بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سيد طباطبائي يزدي قدس الله نفسه الزكي فرمودا والأحوة سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا. در این رابط گفت شد که منظور از این حکم و متعلق این حکم محارم هستند. سید که می فرماین الاحوت سطرها یعنی سطر محارم بین سرت و رکبه، اما نسبت به اجنبی که گفته شد تمام بدن مرد باید مستور باشد، ولی نسبت به محارم بین سرت و رکبه باید مستور باشد، که در موثقه حسین ابن الوان کتاب مسائل جلد 14 باب جلد 14 باب 44 از ابواب نکاح عبید و اماع آمده است روایت حسین ابن الوان که راوی آن ثقه است و بیان هم واضح عورت را معنا کرده است. و العورت ما بین سرت و رکبه، با توضیحاتی که در نصوص آمده و با جمعی که بین تعابیر به مختلف نسبت به عورت آمده است، این معنای از عورت با فهم فقها اختصاص دارد به محارم، که مرأه و زن باید نسبت به محارم خودش غیر زوج ما بین سرت و رکبه رو مستور بدارد. تا اینجا گفته بودیم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اگر ما باشیم در همان کتابی که دارید مستند عروت الوثقا جلد 12 از صفحه 82 تا صفحه 85 می فرماید که اگر ما باشیم و این روایت باید حکم و علم طور سریع فتوا بدیم، سریع اعلام کنیم و فتوا بدیم که برای یک زن واجب است که مستور بدارد بین السرة والركبه خودش را از محارم خود، ولی که می فرماید که از آنجا که از سوی فقها فتوا در این رابطه نیامده، لم یفت احد من الفقها على ذلك، لذا ما با رعایت آراء فقها از یک سو و از سوی دیگر دلالت موثقه حسین بن علوان اعلام میکنیم که این حکم یک احتیاط وجوبی است، چون فتوا داده نشده است رعایتا للفقها و استنادا الى الموثقه، میگیم الاحوط الوجوبی ان تستر المرأة عن محارمها من بدنه بین ما بین السرة و الركبه. و اما می فرماید سیدانا می فرماید که این مطلب نسبت به ستر بانوان گفته شد، اما نسبت به ستر رجال که بگیم برای مردان هم لازم است که بین سر و رکبه را مستور بدارد برای بانوان از محارم خود، هرچند در بد و نظر اطلاق بیان این مورد را شامل بشود، ولی که با توجه به اصل حدیث که در مورد جاریه آمده است اختصاص دارد به بانوان، که بانوان باید بین سر و رکبه را مستور بدارد نسبت به محارم رجال از خود نسبت به محارمی که رجال باشد. و دیگر دلیلی نداریم که ما بگیم این حکم برای رجال هم هست، به این معنا که یک مرد نسبت به محرم خودش بین سر و رکبه خود را مستور بدارد، چنین دلیلی نداریم. این حدیث اصلی که موثقه حسین بن علوان بود که گفتیم العورت ما بین سر و رکبه معرف مکرر یک معنا اعلام میکند، یعنی مقصود همان عورتها هست که در خود متن حدیث آمده است که نسبت به جاریه است، اطلاق ندارد. نه تنها مورد این هست تا شما اشکال کنید که مورد مخصص نمی شود، خود بیان خاصی است، بیان خاص غیر از مخصص بودن مورد است.
نظر تعالی هست دیگه، یا ادامه نظر سید الخویی، اینها بیانات از تعالی هست دیگه، یا نه ادامه بیانات سید الخویی.
شما سبک بحث حقی را آشنا هستید، بنده حقیر رأی صاحب نظر را با توضیحات و یه مقدار اضافات بیان میکنم، شما که محقق هستید این رو بگیرید، توضیحات و اگر هم اضافه شد در حقیقت زبان حال صاحب نظر تلقی کنید و الا ما که نمیتوانید تمام خصوصیات بیان صاحب نظر را با اون خصوصیات ثبت شده براتون بگیم. تا به اینجا مطلب رو که فهمیدیم که این موثقه اطلاق ندارد، گفته می شود که دو روایت دیگری داریم که از اون دو روایت گویا استفاده شود که برای رجال هم سطر بین رکبت سربت و رکبه نسبت به بحارم اعلام می شود.
و
اخلاق شما رو بلدم که دنبال نکته میدید، منم اون نکته رو اشاره کردم، شما فعلا به همون نکته اکتفا کنید که مطلب رو دنبال میکنید، بعد برای شما میگم سمعن و طاعتن. اما اون دو روایتی که قبلا اشاره کوتاه به عمل آمد، روایت اولی عبارت است از معتبره شیخ صدوق در کتاب وسائل در خصال هم آمده است، صفحه 630، و در وسائل که در دسترس شما هست، کتاب وسائل جلد 3 باب 10 از ابواب ملابس، حدیث شماره 3، اون روایت از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شده است که آقا فرموده باشند لیس للرجل ان یکشف لیس للرجل ان یکشف ثیابه عن فخذیه و یجلس بین قوم لیس للرجل ان یکشف ثیابه عن فخذیه و یجلس بین قوم. دلالت این سند این حدیث معتبر است، از لحاظ اعتبار سندی مشکل نداریم، روایت سند معتبر است، اما از حیث دلالت هم میبینیم امام گویا فرموده است که مرد یعنی رجل مکلف مجاز نیست، لیس للرجل، مجاز نیست که ثیاب و جامعه خودش را از زانوها به بالاتر کنار بزند و به اون حالت بین قوم بشیند، یعنی باید بین سر و رکبه مستور باشد، دلالتش هم در این حد. سیدون استاد می فرماید که این سن این حدیث از لحاظ سند اشکالی ندارد، اما از حیث دلالت این حدیث باید ذوق روایی به کار برود. منظور از ذوق روایی این است که خود نوعیت بیان تشخیص داده شود که این نوع بیان بیان احکام است یا بیان اخلاق. یکی از نکته های مهم رجالی فرق بین نوعیت بیان هست از لحاظ بیان احکام و بیان اخلاقی. می فرماید که در این حدیث قرینه وجود دارد که بیان اخلاقی است. چرا؟ چون در ادامه حدیث حدیث طویلی است گویا، نکته های اخلاقی ذکر شده است. مضافاً بر آن، خود این بیان که می فرماید بین قوم خودش یک مرد مکلف باید بین سر و رکبش برهنه نباشد، بدون سطر نباشد، این با تنزیل، با نهی تنزیلی تناسب دارد که سمعه و وقار و ادب انسان اقتضا می کند که در بین مردم با اون وضعیت قرار نداشته باشد. بنابراین می شود این روایت روایت اخلاقی. یادمون نرد اگر روایت اخلاقی هم بشود، حکم استحبابی میتواند در فکر داشته باشد که این رو فراموش نکنیم. اونگهی دلالت این روایت کامل نیست. البته سید تا حال حکم استحبابی اعلام نفرموده اند. اون تعلیقی جدا بود که شما ثبت کردید. اما روایت دوم عبارت است از حدیث بشیر نبال. بشیر نبال کتاب وسائل جلد دو باب جلد دو باب پنج از ابواب آداب حمام حدیث شماره یک. بشیر نبال متن روایت از این قرار است، از امام صادق، از امام باقر علیه السلام: سألت ابا جعفر علیه السلام عن الحمام قال تريد الحمام قلت نعم ف امر باسخان الماء ثم دخل فاتذر بازار فغطى رکبتیه و سرته. بقیه شد ننوشتید، این نوشتید فقط رکبتیه و سرته الى انقال افعل الى انقال الى انقال هاکذا ففعل. حدیث متنش کامل برای شما خواندم. این حدیث از لحاظ سند بر اساس مسلک سیدنا الاستاد اصلا اعتبار ندارد، برای اینکه سه نفر بر اساس مسلک روایی ایشان مجهول است. ایشان سهل بن زیاد رو هم جزء مجاهیل اعلام میکنن. سندی که متضمن مجاهیل باشد اعتبار فقهی و رجالی ندارد. این حرف درستی است. سه نفر مجهول سند معتبر نیست. خود بشیر نبال توثیق خاص ندارد. اما اگر تحقیقی که به عمل آمد، فقط یک نفر باقی بیماند که گشتیم و براش توصیف نیافتیم، بقیه توصیف عام سند تفسیر علی ابن ابراهیم قومی و یا کامل الزیاره در اختیار ما بود، یک نفر اصلا دیگه توصیف نداشت در حسن، سند ضعیف است. درباره اعتبار سند از لحاظ رجالی کاری نمیتوانی از پیش ببری، مگر که از روایت شیخ صدوق کمک بگیریم. در رجال یک شمر درایه بود به این معنا که اگر یک روایت سندش ضعیف باشد ولی با روایت معتبر دیگر هم مضمون باشد، میتوانیم یک اعتبار از اونجا بگیریم، چون مضمون یکیست. مضمون که یکی بود، این مضمون با سند معتبر در جای دیگر آمده است. به هر سر سند از لحاظ رجالی در حد اعتبار بالایی نیست. و اما دلالت این روایت بر مطلوب واضح، امر کرده معصوم هاکزا ففعل، اما دلالت بر وجود میکنه. لذا سیدنا درباره دلالت این روایت هیچ شبهه و نقاشی اعلام نمی کند، فقط سند رو می فرماید ضعیف است و کنار. و بعد می فرماید که مضافن بر این که این دوتا روایت مستند نمی شود، مضافن بر این که نسبت به مدعای خودمان که چه؟ که برای مرد واجب نیست که بین سر و رکبه خودش را مستور بدارد، سیره وجود دارد. میبینیم فلاحین و ملاحین بدون داشتن سر اقدام میکنن، عملا عملیات فلاحت و ملاحت انجام میدن و اصلا چنین سطری هم ندارم و این خود این سیره رد هم نشده است. عنایت کنید یک نکته، ما در باره امسایت نظر شما همین بود سؤال شما. عنایت کنید، ما در باره سیره به طور کل دو قسم سیره بیشتر نداریم، یک سیره اخلا، دو سیره متشرع، و غیر از این سیره دیگری نداریم. اگر شما اشکال کنید که متخصصین اصحاب طبابت، اصحاب هندسه، اینا خوب یک سیره دارن نسبت به یک مطلبی، شما اینو قبول میکنید، جواب اون مقبولیت و اون اعتبار از باب حجیت اهل خبره است، نه از باب سیره. بنابراین ما در سیره دو قسم نداریم، آنچه از سیدون الاستاد و از حوزه شما آموختهیم به لطف خدا، تتبعم در این رابطه ناقص انشاءالله نباشد. سیره سومی به نام سیره فلاحین و ملاحین نداریم. شما چیز دیگه می گفتید، شما می گفتید که همچه سیره محقق نیست سغرمیان، اصل مسئله رو نمی گفتید. حالا زبان حال شما رو هم بیان کردم. و ثانیاً که سیدانا میگن من نه معجزه دارم نه کرامت، ولی گاهی روحاً می فهمم که این فرد چه میگن و نظر ایشون رو فهمیدم که درباره تحقق چنین سیره صغرویان ما شبهه داریم. اصلا از کجا معلوم است که اینجوری باشد؟ ازف الازالک که یک دعب و دیدن و شیوه و روش کاری که یک عده از جهان دارن، این که اعتبار ندارد، برخواسته از جهالتشان هست. خیلی از طوائف و گروه ها دسته ها یک فرهنگی دارن و یک آداب مستمر میدارن. آداب و فرهنگ غیر از سیر است. سیر دو تا شرط دارد: یک، استمرار تا زمان معصوم، دو، امضا از سوی معصوم. سیره مستحدثه فرهنگ ها اولا سیره نیست و ثانیا امضا ندارد، شرایط اعتبار را نخواهند داشت. لذا سیدانا که سیره فرموده اند، فرمایش ایشان درست است، ولی فهم ناقص ما این است که این سیره فلاحین و ملاحین نه سیره اخلاست و نه سیره متشرع است. من بر اساس فهم ناقص خودم میگم. شاید سید را گستان بالاتر از این که قطعا در همه موارد بالاتر از این میفهم درک دارن، در اینجا هم شاید چیزی بالاتری در نظر شریفشون باشد که ما به اونجا نرسیده باشیم. و اما میفرماید که درباره عورت، درباره عورت رجال در بحث تخلی خوندیم که عورت رجال قبول و دبر هست، نه اضافه بر آن. بله، این هم مؤیدیست بر این مطلب، هرچند خود ایشان هم عنایت میکنم که اون قبول و دبر در بحث تخلی و در بحث حمام هست، مورد حاجت و ضرورتی است، نه در شرایط عادی. در حسب آنچه بازم رأی شما ایشالا بدیم، آنچه که ما از این مطلب استفاده کردیم یک حقیقتی است و آنچه را که تحقیق اعلام بکند مطلب دیگری است. آنچه که از بیان ایشان معلوم شد، ستر برای رجال از محارمشون بین سرت و رکبه لا دلیل ندارد. فرمایش ایشان درست، اما آنچه که تحقیق هست این است که از اون حدیث و حدیث معتبر شیخ صدوق که اخلاقی هم باشد، این سطر و متناسب با شؤون متناسب با شؤون تدین و متدینین هم باشد، سطر بین رکب سرت و رکب از محارم هم میتواند حسنی داشته و رجحانی داشته باشد و میتواند یک احوت استحبابی در این رابطه اعلام بشود، بلا شبهتن که هم رجحانش و هم تناسب شن و هم روایت دال بر استحباب این مطلب را تأیید میکند. مطلب تمام. پس حکم فتوا را هم فهمیدیم و تحقیق هم معلوم شد. تا اینجا این مسئله. اما مطلب بعدی، از ظاهر و وجوب و سطر شعر،
قاعده
وحدت
رو که در
جلسه قبلی بیان فرمودید. بله، اون در جلسه در همین فراز بعدی میگم، اجازه بده. جزاکم الله خیر، خیلی عالی، اون قاعده بسیار خوبی ارمان میگم براش. همین الان فرمایش ایشان را هم با عنوان یک تکمله اشاره کنیم که یک قاعده داریم، قاعده اشتراک. قاعده اشتراک دو مورد دارد. مورد اول قاعده اشتراک مکلفین، هم از عالم و جاهل در احکام شرع. احکام مفاد اون قاعده این است که احکام اختصاص به عالم ندارد، مشترک است بین عالم و جاهل. و اون قاعده هم در کتاب قواعد فقه که در اختیار شما هست آمده است، مستندش هم در حد ضرورت و لاشبهه فیه است. مورد دیگر از قاعده اشتراک، قاعده اشتراک بین رجال و رسا در احکام یک قاعده قطعی است و مختصات و اختصاصات نیاز به دلیل خاص دارد. اگر دلیل خاص قطعی ثابت نشود، یک حکمی که بیاید از سوی شرع به مردان تعلق داشته باشد، نه به عنوان اختصاص، یا به زنها به مناسبتی حکمی آمده باشد نه به عنوان اختصاص، طبق قاعده مشترک است. لذا در متن هم سید به اون قاعده اشاره کوتاهی فرموده اند که قول به عدم تفکیک که اشاره به همون قاعده اشتراک در معنا ندارد. چرا معنا ندارد؟ قاعده را که رد نمی کنند ایشان، معنا ندارد یعنی در این مورد سموثقه حسین ابن علوان اختصاص به بانوان دارد. این رو می فرمایم. مطلب تا اینجا کامل شد. بعد از آن که نتیجه گرفتیم و در باره ستر عورت این مطلب معلوم شد، ما در استحباب مضافن بر آن که استحباب شرعی داریم، یک گفتیم استحباب دو قسم است، استحباب به معنای مستحب شرعی که دلیلی داشته باشد، و استحباب به معنای رجحان که عملی باشد که رجحان داشته باشد. اگر شمای محققین که قطعاً از حدیث معتبر شیخ صدوق که نمیتونید رفعیت کنید و مطلوبیت سطح را به عنوان یک نکته اخلاقی انکار کنید که قطعاً یک نکته اخلاقی است، و در بحث های قبلی فرق بین استحباب و مطلوب اخلاقی برای شما مفصل گفته شده است که اون هم مهم هست، جز نکته هایی است که شما اون رو کار دارید که وقت گذشت علل اقل رجحانش قابل انکار نیست. پس یک احوت استحبابی با تمام اطمینان جای خودش رو دارد. و الله هو العلم. سلامتی امام زمان، سلامت خلقه.